بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. و اما مسئله الاقرار بالنسب فهل مشهور و انصارو الى ما ذکر و حکاه الکلینی عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد بل ظاهره جعل و فتوا کروایته الا انه سرح جماعت. مرحوم شیخ در بیع نصف یک عین در حالتی که بایه مالک نصف بود در اونجا فرمود مسئله دارای دو احتماله و مشهورم این است که اون نصف مبی منصرف میشه به حصه خودی بایه. بعد در مسئله اقرار به نصف یا اقرار به ثلث یا اقرار به ربع بحثی که میکنی مخصوص نصف و ثلث و ربع نیست. کسی که مالک نصف خانه است و نصف خانه در دست اوست، نصفش در دست شریک، اگر اقرار بکند به یک کسری از کسور، بگه ثلث خانه مال فلانی است، در اینجا مسلم گرفت این ثلث مقربه حمل میشه بر اشاع بین النصیبین و بر شخص مقر لازمه اون مقدار مالی که در دستشه با مقر له تنصیف بکنه و اون مقداری که در دست منکر به عقیده مقر تلف شده به این کار او تلف هم به حساب هر دو بشه. در مسئله اقرارم مختاری مرحوم شیخ این شد. در اواخر اقرار به نسب را مرحوم شیخ عنوان فرمودن اگر دو ورثه به وجود یک ورثه یکی از اینها اقرار بکند، در اونجا برخلاف اقرار به نصف، برخلاف اقرار به ثلث، برخلاف اقرار به ربع، فرمود مشهور این است که این مقر مازاد از حصه خودش را به مقر له میده، نه اینکه با مقرله هر چی در دست داره تقسیم بکنن بیل مناسبه. که انه مسئله اقرار به نسب ما با مسئله اقرار به نصف مال، اقرار به ثلث مال متفاوت شد. مرحوم شیخ در درس امروز مسئله اقرار به نسب را عنوان میکنه، میگه اما مسئله اقرار به نسب دو ورثه به وجود یک وارث دیگر یکی از اینها اقرار بکنه، در اونجا با مقر له بالمناسبه تقسیم نمیکنه، مازاد از سهم خودش را به امیده، مشهور گرچه این فتوا را دادن گفتن شریک نمیشه، مازاد از سه خودش را میده. اگر در دست مقر به نسب از مال پدر سه تومنه، شش تومن مجموع ثروتش بود، سه تومن این برادر و سه تومن اون برادر، بعد اقرار کرد یک برادر دیگری هم داری، این مقر مازاد از سهم خودش که سهم خودش ثلث دو تومنه، مازادو را میده یک تومن میده، میگه یک تومنتم بیشون برادر دیگر منه، مشهور گرچه اینا گفتن. و مرحوم کلینی این فتوا را از فضل ابن شاذان نقل کرده که فضل ابن شاذان این فتوا را داده و از طریق اعتماد به فتوای فضل ابن شازان کلینی نقل کرد، یعنی کلینی خودش هم به این فتوای فضل ابن شازان اعتماد کرده و همین فتوا را داده. بلکه مرحوم کلینی فتوای فضل ابن شازان را مثل روایت او قرار داده، این فتوا گفته است مثل روایته، یعنی معتبره. خب گرچه مشهور در مسئله اقرار به نسب همین است که ما دیروز گفتیم، الا اینکه جماعتی از متأخرین علما در مسئله اقرار به نسب هم قائل به اشاعه تجربه مدید، میگن مقر مازاد از سهم خودش را به مقر له بده، این برخلاف قاعده است. طبق قاعده مقر باید با برادری که اقرار کرده با چه کار بکند؟ مافیلیت را تنصیف بکنه، این برخلاف قاعده است. ولذا مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک همه مسئله اقرار به نسب را حمل بر اشاعه کرده، گفته اینم مشاع است و مشاع که شد هرچی از مال مشاع حاصل شده علی‌السویه از هر مقدار که هلاک شده تلف شده نسبت به همه شرکا چیه؟ بادم علی‌السویه است. قاعده اشاعه است دیگه، قاعده این است اشاعه که باید در اون که دستشه نصف کنه، مقتضا قاعده اینه، این که مازاد را بده این برخلاف قاعده است. و سبتش و صاحب ریادم تبعیت از شهید ثانی در مسالک کردن، نام در مسئله اقرار به نسبم حکم به چی دادن؟ حکم بر اشاعه، میگن که باید تنصیف بکنه. ولی ظاهر این است که مستند مشهور که فتوا دادن مازاد را بده نه حمل بر اشاعه و شرکت، مستند مشهور بعضی از روایاتی است، این روایات فی نفسها ضعیفند، ولی با عمل اصحاب حدیث ضعف روایات جبران شده. دو سه روایت، یک روایت مضمونش اینه اگه میتی بمیره و یکی از ورثه ها اقرار بکند به وجود دینی علی ابی، بگد پدر ما به کیک مثلا این مقدار بدهکار بود، خب به دین میت، به دین پدر اگر اقرار بکند، روایت این است که انهو یلزمه ذالک فی حصته، ترجمه فرمودید به قدر ماوریز، به قدر ماورث، یعنی نسبت به ارثش اون دینی را که اقرار کرده نسبت به ارث خودش اون دین در حصه او لازم میشه. به قدر ماورث معناش این است که اگه به 100 تومن دین اقرار کرده، اینا دو برادر بودن، به قدر ماورث نصف دین در مال این میشه، نصف دین هم در مال او. تجور مودی نگفته است که همه دین را بده، به قدر ماورث گفته اون مقدار که ارث برده، اگه گفت پدر ما 100 تومن به زید بدهکاره، اون یکی اقرار نکرد، اون نصفی مال را ما ترک را ارث میبره، این که اقرار کرد این چه کار میکنه؟ دین را نسبت به ارث خودش ادا میکنه، نسبت به ارث، نصف را که ارث آورده از دین هم چقدرش میده؟ از دین هم نصفش میده. این معناش این است که یعنی مازاد از حصه خودش را اگه این دین در حقیقت واقعیت داشته باشه، راست گفته باشه، 100 تومن مدیون باشه، اون 100 تومن 50 تومنش در مالینه، پس مازاد از حصه خودش که 50 تومن او را میده. مدرک مشهور اینه. یک بعد فرموده است که اگر از ورثه ها دو نفر اقرار به دین بکنند، ورثه زیاده، دو نفرشون اقرار به دین بکنند، بگم پدر ما 100 تومن به زید بدهکاره، این دو نفر ورثه که اقرار به دین کردند اگر اینها عادل باشند با شهادت دو نفر عادل اصل دین ثابت میشد و دین تقسیم میشه به همه اموال. در همه اموال این دین تعلق میگیرد و باید همه ورثان دین را بدن. اگر این دو نفر عادل نیستن، سه تا ورثن، دو نفرشون گفت که پدر ما اینقدر بدهکار بود عادلم نباشن، اون دین در سهمیه این دو نفر به اندازه ارثشون، یعنی یک سلس دین را این برادر میده، یک سلس دین را این که اقرار کرده این میده، یک سلس دین در دست کسی میموند که این کار میکنه دین را. تصور مودی. و بعد نظیر این روایت در خصوص برادرم هست، اگه دو تا برادر که وارث ظاهرم وارث یک میتی بودن اقرار بکنم به وجود یک برادر دیگر یا به وجود خواهر دیگر، اگه یک نفر اقرار بکنه بقیه این کار بکنن، در اینجا نسب ثابت نمیشه، برادری او خواهری او با اقرار یکی ثابت نمیشه، فقط اون میاد سهمشا از سهمی مقر سهم خودشا میگیره، شریک میشه در ارث. بای اگر دو نفر ورثه اقرار بکنن به وجود برادر یا به وجود خواهر، دو نفر ورثه هر دو هم عادل باشن، با شهادت اینها که شهادت عدلینه نسب هم ثابت میشه، دو نفر شهادت بدن که فلانی هم برادر اینهاست. تجور مدید با شهادت اینها اصل نسب هم ثابت میشه و با همه ورانس در اصل مال شریک میشد و ارث میبره. شاید مدرک مشهور در مسئله اقرار به نسب این روایات ضعیفه باشه، و الا علل قاعده در مسئله اقرار به نسب هم طبق مختار مرحوم شیخ باید مقر با مقر له مافیت خودش را تقسیم بکنه، نه که سهم خودش را برداره زیادی را به او پرداخت بکنه. این مسئله هم تمام شد. مسئله بعدی که نظیرش را قبلا خونده بودیم این است که اگه کسی ما یقبل تملک را با ما لا یقبل تملک رو هم رفته بفروشه، دو جنس فروخته اما صفقتا واحده به عقد واحد به ثمن واحد، دو جنسه، رو هم رفته به متاع واحد به عقد واحد به ثمن واحد فروخت، یکی قابل تملک یکی قابل تملک نیست، مثل خمر و خیل، دو شیشه است مثلا، یکی خمره یکی سرکه، رو هم رفته به ثمنی بفروشه، یا شات و خنزیر را رو هم رفته به عقد واحد به ثمن واحد بفروشه، که شات یقبل تملک اما خنزیر در اسلام لا یقبل تملک. ببینیم حکم معاملتیه. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت معامله نسبت به ما یقبل تملک معاملتیه ها صحیحه. یکی مسئله اجماعیه، اجماعی است که نسبت به قابل ملک به صحیحه. علاوه از اجماع روایتی مکاتبه صفار که قبلا خوندیم در ادله بطلان بیع فضولی روایت را به تمامه مرحوم شیخ نقل کرده بود، در این روایت از امام الاسلام میپرسه کسی یک دهی را قریه را فروخته در حالتی که باید در این قریه یک دو تا قطع زمین بیشتر نداشت، تجربه مودید قطعی داشت اینا فروخته، این حکمتی حضرت در جواب فرمود لا یجوز البیع فی ما لا یملک و وجب الشراء فی ما یملک. این روایت مکاتبه اطلاق داره، اطلاق را معنا می کنه ما لا یجوز البیع فی ما لا یملک و وجب الشراء فی ما یملک، این اطلاق داره. اون ما لا یملک اعم از این کی قابل ملک نیست، اون قطاع زمین موقوف هست و موقوفه را کسی نمیتونه تملک بکنه، اصلا قابل ملک نیست. یا اینکه لا یجوز البیع فی ما لا یملک، لا یملک از ذات این است که قابل ملکه ولی ملک غیره، زمین ملک دیگری است، این بایه ملک دیگری را با ملک خودش فروخته. لا یجوز البیع فی ما لا یملک اعمد این است که لا یملک از نظر این که قابل تملک نیست، قابل ملکیت نیست، موقوف است و امثال اینها، یا قابل تملکه. اتناق شامل مانعنفی هم میشه. پس در مانعنفی هم بی در مالایملکی خنزیره، در مالایملکی خمره، بی جایز نیست، اما شرا نسبت به مملوکی در خمر و خل سرکه است، در شات خنزیر شاته، وجب الشراء در چی فی ما یملک. بعد مرحوم شیخ میخواد بفرماید نه تنها اجماع و نه تنها روایت مکاتبه صفار دلیل بر صحت بیع در قسمت مملوک، بلکه رو قواعد و روی مقتضای عمومات بی از قبیل احل الله البی، اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، ادله شروط، این همه ادله که دلالت میکنن بر صحت بی، همشون در مانعنفی دلیلن بر صحت بی نسبت به مملوک. مانعی از صحت بی نسبت به مملوک نداریم جز دلیلی. اون دلیل اینه، بعضی ها میگن که نه بی در مملوک هم باطله. ما میگیم اجماع، مکاتبه صفار، عمومات بی همشون شامل صحت بی هم در قسمت مملوک. مانع از صحت بی نداریم جز اون دلیلی که بعضی ها گفتن، و اون دلیل اینه، میگم بایع و مشتری قصدشون خریدن مجموع من حیث و مجموع بود، رضایت اینها به بیع و شرا رضایتشون مقید بود به شات و خنزیر رو هم رفته، به خمر و خل رو هم رفته، رضایت اینها به بیع و شرای شات و خنزیر بود. این که واقع نشد، بیع در خنزیر صحیح نشد، در خمر صحیح نشد، مسلمه. این که صحیح نشد میموند بیعی شات تنها، امضا اشاره در این بیع شات تنها را، امضا اشاره سرکه تنها را، با این که نا قصد نکرده بود که یه دونه گوسفند را بخره، رضایت به خریدن گوسفند نداشت، رضایت داشت دوتای را با هم بخره، رضایتش مقید به مضمون من حیث مضمون بود. امضا اشاره فقط در قسمت مملوک، با اینکه اینا رضایت به او نداشتن، قصد او را نکرده بودن، این جز غیر از ادله بیع و عمومات، این محتاج یک دلیل خاصی. شما چه دلیل خاصی دارید برای اینکه شارع معامله را در خصوص شات امضا کرده، شارع معامله را در خصوص سرکه امضا کرده، چی دلیلی دارید؟ اما دلیل احل الله البی، اینا قصدشون مجموع من حیث و مجموع بود، قصدشون مقید به این بود که اینا دوتای رو هم رفته فروخته بشه، حالا یکی شرعا صحیح شد یکی صحیح نشد، این یه دلیل خاصی میخواد شما بیارید که شارع امضا فرموده بی را در خصوص مملوک، به طوری که این دلیل را که عرض کردم، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در باب شروط فاسده بیان کرده، میگه شرط که در بی فاسد شد مفسد عقده. دلیلی که آورده همین دلیل آورده، میگه مشتری با وجود شرط خریده بود، یا بایع مثلا بایع گفته بود که این مالا میفروشم به شرط که یه روز برام خمر بسازی، این شرط خمر ساختن باطله، میگن شرط باطل مبطل عقده. دلیلشون چیه؟ میگن شرط باطل مبطل عقده، دلیلش اینه. میگه بایع راضی بودنش به بی در صورتی بود که مشتری براش خمر بسازه، حالا که شارع این شرط صنعت خمر را امضا نفرموده، تنها بی بدون شرط صحیح باشه، بایع رضایت به این نداشت، راضی نبود به بیع بدون شرط، و شما حکم میکنید به صحت بیع بدون شرط، این محتاج دلیل خاصی است، احل الله البیع شاملش نمیشه. اگه احل الله البیع را بیارید، بیع وقتی بود که با شرط باشه، بدون شرط این قصد نداشت، قصد بی نداشت این محتا. و بعد مرحوم جامل مقاصد فرموده است که فرق قائل شدن بین شرط فاسد و جزء فاسد، شرط فاسد باشه مفسد عقده یا جزء بی فاسد باشه مثل مانندی که جزء بی باطله، بی نسبت به خنزیر باطله، نسبت به خم باطله، جزئی از مبی باطله. فرقی نیست بین جزء باطل و شرط باطل. شرط باطل که مبطل عقده، جزء باطلم باید چه باشه؟ اینم باید مبطل عقل باشه. نه اینکه بگید عقل در یک قسمت صحیح در یک قسمتش نه. اصل دلیل اینه. مرحوم شیخ در جوابی همه اینها می فرمایم فرق ما بین شرط فاسد و جزء فاسد فرق اجماع است و نست. اجماع است در اینجا، با اینکه بین نسبت به یک جزء باطله، اجماع است که بین نسبت به جزء صحیح صحیحه. هم اجماع داریم و هم روایت دارم. روایت هم همین مکاتبه صفاره، لا یجوز البیع فی ما لا یملک و وجب الشراء فی ما یملک. خب در ما یملک بیع واجبه، در غیر مملوک جایز نیست. تجبر مودی. بعضی ها آمدن میگن بیع ما یقبل تملک با ما لا یقبل تملک وقتی صحیح نسبت به مملوک، مشتری جاهل باشه، مشتری ندوند یکی خنزیره، ندوند یک شیشه خمره، خیال بکند هر دو سرکه است، خیال بکند هر دو شاته، عالم نباشه به اینکه جزء بی باطله. ولی اگه عالم باشه یکی از اینها خنزیره یا یکی از این مثلا شیشه ها خمره، در صورت علم به بطلان میگم بی حتی در مملوک هم باطله، بی مطلقا باطله، در غیر مملوک مسلمه، در مملوک هم باطله. دلیل بطلان در صورت علم، دلیل بطلان چیه؟ چرا میگم باطله؟ دلیلشون اینه، دلیلشون توجه کنید، دلیلشون اینه، میگه در صورتی که مشتری جاهل باشه این خنزیره، خیال بکنه هر دو شاته، دو تا شات خریده، مبی معلوم دو تا شاته، ثمنش هم معلوم که مثلا 100 تومن 500 تومن یا کم یا زیاد، هم مبی معلومه هم ثمن در نظر مشتری. اما اگه عالم شد یکی خنزیره، رو هم رفته دو تاش خرید به 1000 تومن، میدوندم یکی خنزیر است و بی در خنزیر باطله، با علم به بطلان ثمن میشه مجهول. چرا ثمن میشه مجهول؟ نمیدوند از 1000 تومن ثمن چه مقدار در مقابل شاته، چه مقدار در مقابل خنزیر. از باب جهالت ثمن بیت میشه باطل میشه. اگر ندوند خنزیره، خب میگه دو تا شات خریدم به 1000 تومن، هم مبی معلوم که دو تا شاته در حین بی، هم ثمنش معلوم که رو هم رفته ثمنش هم چقدر 1000 تومنه. اما اگه بدوند بی در یک قسمت مبی بی باطله، پس یقین دارد به این که همه ثمن درست نیست، ثمن باید تقسیم بشه به شات خنزیر. اون وقت از این ثمن چه مقدار در مقابل شاته، چه مقدار در مقابل خنزیر، این مجهول میشه. مجهول چه شد؟ بی از جهت جهالت در ثمن بی چه میشه؟ ها؟ بی میشه باطله. نمیشه نباشه، خب قهران سمن باید تقسیم بشه، تقسیم شد. بله چقدر میارزه در همین حال، چقدر میارزه ارزشش معتبر نیست، باید ببیند خنزیر را قیمت کنن، شات را قیمت کنن، دو تا قیمت ها را جمع بکنن، نسبت بدن، از اصل سمن و نسبت را بگیرم. مگه اوتوماتیک به طور چیز فوراً بدوند خنزیر قیمت چقدره، شات قیمت چقدره، اونا جمع بکنه نسبت بده، اون وقت ببینن نسبتش نسبت نصفه، نسبتش نسبت ثلثه، عین قیمت را که نمیگیرن. ولی اگه دونه 1000 تومان دو تاشه خریده، میدوند خنزیر به تنها 1000 تومان، این سم بین عوض معوض میشه، پس برد از بای همه 1000 تومان بگیرد، شات هم برش مرجانی بمونه. در اونجا تنصیفه، نسبت اخذ نسبته، یعنی شات به تنهایی این 1000 تومان خریده، شات به تنهایی باید قیمت بشه، خنزیر به تنهایی قیمت بشه، این دوتا قیمت ها جمع بشه، جمع که شد قیمت خنزیر را نسبت بدم به مجمول قیمته، بگن خنزیر از مجمول قیمته چقدره، نصف معلوم شد، نصف سمان معلوم. اگه سنس سمندر مقابل بود، مگه نه چطور در هینی به همه را حساب کردم؟ مگه این تجربه مگه به یدی؟ بله اگه مسئول نباشه علا فرض محال، محاله اگه مسئول نباشه ایب ندارسه. معلوم شیخ این دلیل را رد میکنه. چطور رد میکنه این دلیل را؟ میگه این دلیل درست نیست، با علم به بطلان هم باز بی صحیحه. چرا؟ این که مشتری عالم است این خنزیره و علم دارد به این که بی خنزیر باطله، چه مانعی داره؟ با علم به بطلان، با علم به عدم امضا اشاره، ممکنه به حکم اشاره گوش نکرده، قصد کرده شات و خنزیر هر دو را بخرد و در مقابل 1000 تومان بخرد. علم به بطلان منافع نداره، بایی و مشتری قصد بکنن نقل مجموع را در مقابل همه ثمن. اون که نهن نبی ام بیع القرار داریم، که بیع قراری بیع جهالت باطله، مراد از بیع قرار نیست که فی نفسه قراری باشه، قطع نظر از حکم شاره. درمانن فی نفسه که قراری نیست، شات خنزیر را رو هم خریده به 1000 تومان، این که فی نفسه قراری نیست. بله حالا که شاره حکم میکنه به بطلان بیع خنزیر، با لحاظ حکم شاره به بطلان قرار در سمن، جهالت در سمن پیدا میشه. بی‌قراری بو میگن که قطع نظر از حکم شاره فی نفسه قراری باشه، در معنوی معامله فی نفسه قراری نیست. بله حالا که شاره حکم کرده بی خنزیر باطله، با لحاظ حکم شاره قراریه. و مراد از این که نه نبی ام بی القرار، بی قرار باطله، بی مطلول باطله، مراد از بی مطلول کدوم بی مطلوله؟ اون بی کی؟ فی نفسه مسئول باشه. کسی تو دستش یه چیزی بگیرد بگد من نمیفروشم به 10 تومن، معلوم است تو دستش ریگه، تلاس، نقره است، کاغذی باطل است. چیه بگد این که ما بلی معافیتی را فروختم به چند؟ اینا میگن بی قراری. چرا؟ قطع نظر از حکم شاره فی نفسه این بیتیه، بیتیه بی قراریه، تدبر مودی. اما درمانن فی نفسه که بی قراری نیست، بلی با لحاظ حکم شاره قراریه و این خارج از دلیل نه نبی. پس با علم به بطلانم بنابه عقیده مرمشه این بیتیه بازم صحیحه. و اما مسئله الاقرار به نسب، اما مسئله اقرار به نسب، مسئله اقرار به نسب که دیروز خوندیم، در مسئله اقرار به نسب گفتیم که مقر مازاد از سهم خودش را میده، نه اینکه حمل بر اشاعه و مال مشترک و مال مشابه بشه، همه مافیلیت خودش را با مقرله تقسیم بکنه. در نسب گفتیم اینطور نیست. مسئله اقرار به نسب فل مشهور و این سارو الى مادوکر، مشهور رفتن به مادوکر. مادوکر چی بود؟ مادوکر حمل بر اشاعه نمیشه، بلکه مازاد از سهم خودش را میده. مشهور این حرف را زدن. و حکاه الکلینی الفضل ابن شادان، این فتوا را کلینی از فضل ابن شادان حکایت کرده، علاوه بر اعتماد، یعنی به فتوا فضل ابن شادان چیکار کرده؟ اعتماد کرده. اعتماد کرده معنیش این است که او هم مثل فضل ابن شادان فتوا داده است که مازاد از سهم خودش را میده. بل ظاهره جعل فتوا کروایته، فتوای فضل ابن شادان هم مثل روایت فضل ابن شادان قرار داد، چون فضل ابن شادان در روایت در فتوا غالبا از الفاظ و عبارات روایت تجاوز نمی کرد، طبق مضمون روایات فتوا میداد، لذا فتوای او به منزله چیه؟ به منزله روایته. خب فضل ابن شادان هم یکی از موثقین و معتبرینه، پس کنه مرحوم شیخ هم عمل کرده به فتوای او. خب مشهور گفتن که مازاد را بده، الا انه سرح جماعت ممن تأخر عنهم، جماعتی که متأخر از این از اینهاست، اینا تصدیق کردن به مخالفت للقاعده، گفتن این فتوا مخالف قاعده است. قاعده اقرار این است که نصف یا هر کسری که یکی اقرار کرد، چی در نسب چی در غیر نسب، او حمل بر اشاعه بشه، مال بشه، مال مشترک، هرچی حاصل شد مال هر دو، هرچی تلف شد مال هر دو، از هر دو حساب بشه. این برخلاف قاعده است که سهم خودشو برداره، همه ضرر بخوره به مقرله. توجه فرمودید؟ حتی قوا فی المسالک الحمل علی الاشاعه، چون برخلاف قاعده است، لذا مرحوم شهید ثانی در کتاب مصالح تقویت کرده است که در مسئله اقرار به نسب هم این برادر که به وجود یک برادر اقرار کرد حمله بر ایشا میشه، یعنی معافیت خودشا با او باید کار بکنه، تقسیم بکنه، بگه اون برادر گردن کلفتی کرد و حق ما را از بین برد و زورمون به او نمیرسه، یا در صورت ظاهر شارع حرف او را مقدم کرده، اینا تقسیم بکنیم، اون مقدار که در دست او هست اون زرلش مال هر دو بشه، مال مشترک حکم بشینه، حمله بر ایشا کرد. و تبعه سبتو، سبت مرحوم شهید ثانی هم به او تبعیت کرده و سید ریاض فی شرح نافع در شرح نافع تبعیت کرده و گفته است که حمل بر اشاعه میشه. و ظاهر، حالا خب پس مشهور رو چه حسابی در مسئله اقرار به نسب رو چه حسابی گفتن که مقر مازاد از سهم خودشا بده؟ و ظاهر نمستند المشهور بعد روایات ضعیفه، بعد روایات ضعیف است که المنجبر به عمل اصحاب الحدیث، ضعفش به عمل اصحاب حدیث، یعنی اصحاب حدیث همشون به این روایات عمل کردن، ضعف جبران شده. شادان کلینی که از بزرگان اصحاب حدیث اینا به این روایات عمل کردن، بل و غیرهما فرو از صدوق مرسلن و شیخ مسندن ان ابی البختری و وهب ابن وهب ان جعفر ابن محمد ان ابی، روایت اینه، قال قضا امیر المؤمنین الاسلام فی رجلن مات، مردی که مرده، و ترک ورثتون و ترک ورثتن، این مرد ورثه های جا گذاشته، تعجب المدین ورثه های باقی مونده، فاقر احد الورثه بدین علی ابی، یکی از ورثه یک دینی در ذمه خودش اقرار کرد، در ذمه پدرش اقرار کرد که پدر من قد بدهکار بود، انه یلزم ذلک فی حصته به قدر ما ورث، یعنی نوشا نمیشه این اقرار به دین شامل همه اموال نمیشه، بلکه لازم میشه تنها در حصه این مقر، او هم به اندازه ارثش، به اندازه ارثش، یعنی اگه نصف ارث بوده نصف دین را میده، اگه ثلث ارث بوده ثلث دین را میده، اگه چهار نفر بودن ربع دین را میده، در حصه او تنها این لازم میشه. ولا یکون ذلک فی ماله کله، این در همه مال نمیشه، یعنی اشاعه نمیشه. و این اگر اسنان من الورثه، اگه دو نفر از ورثه اقرار بکنن به دینی علی ابیهما و کانا عدلین، هر دو ورثه عادل هم باشن، اجید ذلک علی الورثه، این به همه ورثه مجاز میشه. تعجب مدید، چون با شهادت دو نفر عادل کنه این دین ثابت شد. و لم یکونا عدلین، اگه این دو نفر ورثه عادل نیستن، اشخاص لایبالی هن، اولزما فی حصته ما به قدر ما ورثا، این دو نفر ملزم میشن در حصه خودشون به اندازه ایشون، هر مقدارش بردن به اون نسبت از اون دینم ادا میکنن. و کذالک این اقر احد الورثه بی اخن و اختن، به برادر یا خواهری اگه اقرار بکنه، فن نما یلزم و ذلک فی حصته، این در حصه خودش لازم میشه نه ایشای. و بین اسناد قال قال علی جن علیه السلام من اقر لاخی، کسی که اقرار بکند به وجود برادر، فهو شریک فی المال، اون برادری اقرار شده در مال با این مقر چی میشه؟ شریک میشه. اما ولا یثبت نسبه، نسب ثابت نمیشه که با بقیه وراثه مال را تقسیم بکنند و ارث ببرند. فاین اگر اسنان، اگه دو نفر اقرار بکند به وجود برادر دیگر یا خواهر دیگر، فکذالک، بعدم در سهمیه اونها شریک میشن، نسب ثابت نمیشه. الا ان یکونا عدلین، مگر اینکه این دو ورثه که اقرار کردن به وجود برادر یا خواهری هر دو عادل باشن، فیس بود نسبو، نسب ثابت میشه و یزر فیل میراث مهم قسمت میکنه در میراث با همه بود راز. و ان قرب الاسناد روایت الخبرین عن سندی ابن محمد و تمام الکلام فی محله، بقیه بس در محل خودش، محل خودش کجاست؟ من کتاب الاقرار و المیراث، در کتاب اقرار و در کتاب ارث باید این را خوند. مسئلت لو با ما یقبل تملک و ما لا یقبل، کسی که مال قابل ملک و مال غیر قابل ملک را رو هم رفته بفروشه، مالی که یقبل تملک و مالی که لا یقبل تملک، کل خمر و الخنزیر، خمر خنزیر را صفقتن به یک متاع، ولی اگه هر کدام را جدا جدا بفروشه اون که حکمش روشنه، در غیر مملوک بی رأسن باطله، در مملوک هم رأسن صحیح. ندر این است که صفقتن واحده، یعنی دوتا را رو هم رفته به عنوان یک مبیع بفروشه. هم را با خل، خنزیر را با شاد، یکی مقدر جفتش محذوفه، جفت خمر خل، اون یکی هم شاده. بله صفقتا بفروشه به ثمن واحد. صح فی المملوک ایندنا، بی در مملوک صحیحه. ایندنا، ایندنا از الفاظ چیه؟ از الفاظ اجماعه. کما فی جامع المقاصد، کما فی جامع المقاصد یعنی ایندنا را جامع المقاصد گفته، به طور که در جامع المقاصد هم مرحوم محقق کرکی گفته است که صح البیع ایندنا. و اجماع بی در مملوک صحیحه، بل اجماع صحیحه، کما عن الغنیه، به طور که از غنیه حکایت اجماع شده، غنیه دا اجماع کرده. و یدل علی، دلیل بر که بی در مملوک صحیح، اطلاق و مکاتبت صفار المتقدمه، روایت مکاتبه صفار که اون روز هم خوندیم، در ادله بطلان و فضولی هم خونده بودیم، این بود که لا یجوز البیع فی ما لا یملک و وجب البیع فی ما یملک و وجب الشراء فی ما یملک. و دعوا انصراف کسی بگرد که لا یجوز البیع فی ما لا یملک منصرف الی صورت کونی بعد القریه المذکوره فیها، بعض قریه که در این روایت مکاتبه ذکر شده، بعد قریه مال الغیر، بعض قریه مال غیر بود، فضولی بود، یعنی مربوط به فضولیه، مربوط به این نیست که یک مقدار از مبی قابل ملک نیست، یه مقدار قابل ملک شامل این صورت نمیشه. میفرماید این درست نیست. بله ممنوعتون، این دعوا انصراف ممنوعه. چرا ممنوعه؟ لا یجوز البیع فی ما لا یملک از نظر وضع واده مطلقه. از چه جهت اطلاق داره؟ ما یملک اهم از اینه که ملک غیره، یا مالایملک اهم از این است که اصلش قابل ملک نیست، مثل خمره، مثل خنزیره، با وجود اطلاق نمیشه گفت که منصرف است به اون صورتی که ملک غیر باشه. بل لا مانع من جریان قاعدت صحت بل لزوم فی العقود، قاعده صحت و قاعده لزوم که اوفو بالعقوده، بگیم بی لازم هم هست. ادا ما یقال من ان التراضی و التعاقد جزین دلیل، جزین دلیل کردن، این دلیل را اقامه کردن که بی در مملوک هم چیه؟ باطله. گفتن این تراضی و تعاقد، ترازی بایه و مشتری و تعاقد بین بایه و مشتری، این نما وقع علی المجموع، تراضی و تعاقد به مجموع واقع شده بود، به شاد خنزیر به مجموعش، به خمر و خل به مجموعش. الذی لم یمدهی شارع قطعاً، شارع بیع علی المجموع را قطعا امضا نفرموده. فل حکم بال امضاء فی البعض، ما بگیم شارع در بعض بیع را امضا کرده، در بعض یعنی در مملوک امضا کرده، در شات امضا کرده، در سرکه امضا کرده، ما عدم کونه مقصودن، در حالتی که بیع بعض مقصود اینها نبود، نه مقصود بایع بیع البعض بود، نه مقصود مشتری بیع البعض بود، عقودم که تابع قصوده، این که مقصود نبود. الا فی ضمن المرکب، این بیع بعض در ضمن مرکب مقصود بود، نه استقلالا مستقلا. یحتاج الى دلیل آخر، این محتاج دلیل دیگره، غیر ما دل على حکم العقود و شروط و غیر از حکم عقد و شرط و تجاره. ادله شرط چیه در اینجا؟ غیر از حکم ادله شرط، مگه ادله شرط چیه؟ اینا چند دفعه معنا کرد المؤمنند شروطی، اینا بازم تکرار میکنم، ادله شرط، ادله شرط وقتی دلیل بر صحت بی میشه که ما بگیم مراد شرط الزام التزام ابتداییه. اگر شرط به معنای الزام و التزام ابتدایی باشه، ادله شروط که المؤمنند شروطیمه، دلیل بر صحت بی میشه. اما اگه ما بگیم مراد از شرک المؤمنند شروطهمه، به طور که مرحوم شیخ در خیاراتم فرموده، از قاموس هم نقل کرده، از شرط هول الزام و الالتزام فی البیع و نحوه، حتی این اصلا شرط الزام التزام است که در ضمن بیع باشه. اگه ما شرط را لغت شرط را هم بکنیم به الزام التزاماتی که در ضمن یک عقد باشه، اون وقت ادله شرط از ادله صحت بیع خارج میشه. تظاهرم در بیع یه الزام ابتداییه، من ابتدا ملتزم میشم کتاب را به مشتری بدم در مقابل ثمن، او هم ملتزم میشه کتاب را از من بخره در مقابل ثمن. این الزام التزام ابتداییه. پس غیر از ادله شروط، یعنی بنابر این که مراد از شرط کل الزام و التزام باشه، اعم از این که در ضمن عقد در غیر ضمن عقد، از ادله بی میشه. پس این دلیل این بی، دلیل صحت این بی، باید غیر از ادله احلالال بی باشه، غیر از المؤمنن در شروط این باشه، بنابراین که مراد از شرط الزام الزام ابتداییه، غیر از تجارت انتراب. ولذا حکمو بی فساد لگ بی فساد شرطه، لذا میگن عقد فاسده اگه شرطش فاسد باشه. و قد نبه در شرط فاسد هم همین حرف را میزنن، میگن بایع و مشتری راضی بودن به عقد در صورت تحقق شرط، حالا که شرط شرعاً باطله، اینا به عقد بدون شرط راضی نیستن. راضی که نباشن تجارت انتراز شاملش نمیشه، احل الله به شاملش نمیشه، عفو ملکون شاملش نمیشه، چون رضایت قطعاً از شرایط صحت به. پس صحتش محتاج دلیل خاصیست، دلیل خاصم نداریم مثل شرط فاسد. وقد نبه علیه فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد به این دلیل تنبیه شده، یعنی ترازی و تعاقدشون مقید بود به اینکه عقد به مجموع واقع بشه. و ذکر ان فی الفرق بین فساد الشرط والجزء اسرا، گفته چه شرط فاسد باشه چه جزء فاسد باشه، مثل ما انفی، فرق ما بین اینها نیست. شرط فاسد هم مفسده، جزء فاسد هم مفسده. و تمام الکلام فی باب شروط، بقیه حرفا در باب شروط انشاءالله. ولی و یکفی هنا الفرق به نص و الاجماع، فرق با نص و اجماع کافیست برای ما. یعنی اگه ما این حرف را در شرط فاسدم قبول بکنیم که در شرط فاسدم قبول نداریم، در شرط فاسدم میگیم شرط فاسد از مفسد نیست. شما که میگید ترازی مقید به این است که با شرط فاسد باشه، اون بنابر وحدت مطلوبه، ما در اونجا هم قائل به تعدد مطلوبیم، میگیم اصل به یک مطلوبه، وجود شرط هم یک مطلوب دیگه. حالا که شرط را شارع امضا نفرموده، صنعت و عمل خم را شارع امضا نفرموده، تعجب فرمودید این مطلوب را امضا نفرموده، اصل به این مطلوب ناخر برای اینها. لذا در شرط فاسد هم ما قائل به این که عقد مقید به حصول شرطه، در اونجا هم قائل نیستیم، در اونجا هم قائل به تعدد مطلوبیم، میگیم اصل به یک مطلوبه، شرط هم یک مطلوب دیگر. حالا اون مطلوب را شارع امضا نکرده، شرط را امضا نکرده، اصل به چیه؟ مطلوب است و راضی به بی. تازه اگر ما در شرط فاسد قبول بکنیم که شرط فاسد مفسد عقده، جزء فاسد مفسد نیست. چرا؟ در جزء فاسد هم نص داریم به صحتش، هم اجماع داریم به صحتش. لذا می‌فرماید و یکفی هنا الفرق به نص و اجماع، فرق به نص و اجماع در اینجا کافیه، هم نص به صحت داریم هم اجماع. نعم رب ما یقید الحکم، الحکم الفلام، بلی چیز اشاره به عهد ذکری، الفلام عهد ذکریه. الحکم یعنی حکم به صحت بی در مملوک مقید است به صورت جهل المشتری. نه که تا اینجا همش ما حکم به صحت بی در مملوک میکردیم، یقید الحکم یعنی الحکم به صحت البی فی المملوک یقید به صورت جهل المشتری، این مقید است به اون صورتی که مشتری جاهل بشه این خنزیره، جاهل بشه این خمره. لما ذکره فی المسالک وفاقا للمحکی فی التذکر عن الشافعی، این چرا جهل به جهل مشتری شرط صحت بیعه؟ میگه من جهتی افزائه، افزائه یعنی اگه عالم بشه این خمره، عالم بشه این خنزیره، علم به خمر، علم به خنزیر، مفزی میشه الال جهل به سمن المبی، این مفزی میشه به جهل به سمن مبی، سمن مبی شاد پولش از ثمن چقدره، سرکه پولش از ثمن چقدره مدخول میشه، از باب غرر در بی، بی باطل میشه. قال فی تذکره بعد ذلک، بعد از حکم به صحت بگوتست، ولیس ایندی بعیدن من الثواب، پیش من بعید از حق نیست. الحکم بالبطلان فیما اذا علم المشتری حرمت الاخر، بعید از حق نیست که ما حکم کنیم به بطلان بی در صورت که مشتری عالم به حرمت جز دیگر باشه، میدوند که این حرامه، میدوند خنزیره، میدوند خمره، او کونه مما لا ینقلله، یا میدوند که به اون نقل نمیشه، خمر خنزیر نیست، موقوفه است، دو قطع زمین میفروشه، یکی موقوفه یکی غیر موقوفه، میدوند که موقوفه منتقل نمیشه، دو تا عمه میفروشه، یکی ام ولده یکی غیر ام ولده، به ثمن وارد، مشتری میدوند که ام ولد قابل نقل نیست، خلاصه اگه بدوند دیگر حرامه یا بدوند که قابل نقل و انتقال نیست، در این صورت بی باطله. و یمکن دفع، بله، و یمکن دفع، ممکنه ما این قول را هم دفع بکنیم، بگیم مقید به جهل نیست. چرا؟ به ان لازم هو العلم بثمن المجموع، لازم این است که ثمن مجموع را، یعنی مجموع مبی را بدوند، الذي قصد الى نقله عرفن، اون که عرفن قصد نقل کرده این مبی را، دو تایش خمر و خنزیر را با خل و شاد با هم بفروشه، علم ثمن مجموع کافیه. و این علم ناقل به عدم امضاء شارع له، گرچه نقل کننده یا مشتری بدوند که شارع بی را در قسمت غیر قابل تملک شارع بی را امضا نکرده، شارع حکم به بطلان کرده، فإن هذا العلم، علم به بطلان بی نسبت به جزء مبی، غیر منافع لقصد نقل، حقیقتا منافع نداره، حقیقتا قصد نقل داره، خمار میدوند بیع خمر باطله، مزاق قصدش چیه؟ نقل حقیقی، حقیقتا میفروشه و پول هم حقیقتا از اون میگیره، علم به بطلان منافع با قصد نقل حقیقی نداره. فبیع الغرر المتعلق لنهی شارع، بیع غرری که شارع نهی فرموده، گفته است که نهی النبی عن بیع الغرر بیع مجهول و حق و حکمه علیه بالفساد، و شارع حکم به فساد بی غرری کرده، هو ما کان غررن فی نفسه، اون بیست که فی نفسه غرر باشه، درمانن و بی شات و خنزیر به سمنواد فی نفسه مجهوله؟ نه، فی نفسه که مجهول نیست، معقت این ندر اما یحکم علیه شارع، اما یحکم علیه شارع، این شارع غلط هستاته، معقت این ندر اما یحکم علیه شارع، قطع نظر از این که شارع حکم کرده باید غرری باشه، درمانن قطع نظر از حکم شارع غرری نیست، بله با ملاحظه حکم شارع میشه غرری. ما انه لوتن، بعد از این میخواد بگرد اگه این دلیل درست باشه، لازمش این است که همه پول در مقابل شات بشه، این که میدوند بی خنزیر باطله، عالمن بی که خنزیر است و بی در خنزیر باطله، دانسته هزار تومن میده، پس همه هزار تومن در مقابل چی میده؟ در مقابل شاد میده، مبی هم معلوم که شاده، ثمن هم معلوم که همه ثمنه، این حرف اگه درست باشه لازمش اینه فرداش.